بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 321 سوره مبارکه طه، صفحه آخر این سوره هستیم. جلسه آخر هست. آیات 126 تا 135. خب طبق روالی که داشتیم، به فضل الهی پس از اینکه این آیات پایانی رو خوندیم، یک جنبندی هم از سوره با روی کرده راهبردی انشاءالله خواهیم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة اشد وابقى. خب آیه 126 ادامه بحثیه که در آیات قبل بود. پس از اشاره به ماجرای آفرینش انسان و عهد و پیمانی که خدای متعال از آدم گرفته بود و اینکه فرمود ما عزمی در او نیافتیم برای اینکه به عهد و پیمان خودش با ما عمل بکنه، و به همین خاطر هم بود که به اون چه بهش هشدار داده بودیم که ابلیس دشمن تو و همسر تو هست، توجه لازم رو نکرد. و البته توفیق پیدا کرد که بلا فاصله متوجه اشتباه خودش بشه و توبه بکنه، و خدای متعال هم بهش توفیق داد که توبه بکنه و بهش کمک کرد که توبه بکنه و هدایتش کرد. پس از اون خدای متعال فرمود که این داستان شما اینه دیگه، شما از نعمت اختیار برخوردار هستید، من انبیاء الهی رو برای راهنمایی شما میفرستم، اگر از اونها اطاعت کردید خب وضعتون خوب خواهد بود، سعادت دنیا و آخرت برای شما خواهد بود. فلا یذل ولا یشقی فمن اتبع هدای فلا یذل ولا یشقی. اما کسانی که از ذکر من اعراض کنند، اینها زندگی سختی و دشواری خواهند داشت، و علاوه بر مشکلات دنیوی در آخرت هم اینها اعما و نابینا محشور خواهند شد. بعد در آیه 125 فرمود که اینها سوال میکنند که قال، میگویند رب لمحشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. خدای ما که تو دنیا چشم داشتیم، چرا اینجا نابینا محشور شدیم؟ بهشون گفته میشه که دلیلش اینه که شما در دنیا نسبت به آیات ما بی توجه بودید. قال، خدای متعال به اینها میگوید کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، به همین شکل بود که آیات ما رسید به تو، نشانه های ما رسید به تو، فنسیتها، تو اونها رو ترک کردی، این قرآن که برای تو خونده میشد بهش بی توجه بودی. رسول الله، ائمه معصومین علیهم السلام، رهبران الهی، اینها وقتی پیامهای من و نشانه های من رو برای شما آوردن، فنسیتها، تو نسبت به اونها بی توجهی کردی، اونها رو رها کردی، اونها رو پشت سر انداختی. و کذالک الیوم تنسا، این نتیجه عمل خودته، امروز هم تو فراموش میشوی، تو ترک میشوی، و تجسم اون اتفاقی که در دنیا افتاده همین نابینایی تو در قیامت هست. گویا که تو در دنیا نابینا بودی، آیات الهی رو ندیدی، هم مزایای تکوینی و تشریعی، آیات قرآن رو ندیدی، رهبران الهی رو ندیدی، نشانه های خدا رو در آفرینش و در وجود خودت ندیدی، حالا امروز همون متجلی شده دیگه. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربه. و این قاعده هست، کذالک که میاد قاعده رو بیان میکنه، فلسفه تاریخ رو بیان میکنه. و این چنین ما مجازات میکنیم هر کسی رو که از حد و حدودی که برای او تعیین شده تجاوز بکنه. اسراف یعنی تجاوز از حد و حدود. تلک حدود الله، خدا حدودی رو مشخص کرده، خط قرمزهایی رو مشخص کرده، هر کسی که از این خط قرمزها عبور کنه میشه مسرف، میشه متجاوز. در رأس متجاوزان فرعون هست. ولم یؤمن به آیات ربه، این چنین ما مجازات میکنیم هر کسی رو که به آیات پروردگارش ایمان نیاورد. البته این عذاب دنیا هست، عذاب آخرت شدیدتر و ماندگارتر است. ولعذاب الآخرت اشد و ابقا، باید بدانید که عذاب آخرت حتما شدیدتر، سختتر و ماندنیتر و پایدارتر است. خب فصل دوم همینجا تمام میشه، بقیه آیات مربوط به جنبندی این سوره میشه و خطابش به رسول الله صلی الله علیه و آله و جامعه معاصر هست، یعنی معاصر پیغمبر. و البته قرآن که کتاب جاودانه هست، ما هم مخاطب این آیات هستیم. افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات لأولی النهى. ای پیامبر، اینها در این سفرهای مختلفی که دارن به سمت شام و یمن میرن، به سمت شمال و جنوب میرن، این سفرهای تجارتی که دارن انجام میدن، این آثار امتهای پیشین رو نمیبینن که ما اینها رو هلاک کردیم؟ نمیخوان درس بگیرند؟ نمیخوان از این آثار باستانی که جلو چشم اینها هست عبرت بگیرند؟ بعد خود خدای متعال هم جواب داده، میگه نه، اینا درس نمیگیرن، چون کسانی درس میگیرن که صاحب عقل باشن، عقل بر وجودشون حکومت بکنه، عقل که ما رو از زشتی ها باز میداره، عقل که به ما فرمان های درست میده. اینها مشرکان تابع تمایلات خودشون هستن، دنبال شهوات و غضب و شیطنتشون حرکت میکنن. اینا جاهلن، آدم های جاهل. جاهل اینجا بنای بیخرد، بر اساس خرد حرکت نمی کنن. که فلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون و یمشون فی مساکنه. آیا مایه هدایت نیست برای اینها نسل های بسیاری را که پیش از این ما هلاک کرده ایم؟ یمشون فی مساکنهم، و اینها در سرزمین اونها، در مسکن اونها، در خانه های اونها طی مسیر میکنند، راه میرند، به سمت شمال میرند، به سمت جنوب میان، تو هر دو تا مسیر این خرابه های قوم عاد و ثمود و لوط و اینها رو میبینند. اینها آیا اینا کافی نیست برای هدایت اینها؟ خود خدا متعال پاسخ میده، ان فی ذلک لآیات لأولی النهى. نه، اینا چون جاهلن با اینها هدایت نمیشن. در این آثار باستانی، در این آثار بر جای مانده از هلاکت نسل های پیشین، قرون جمع قرن یعنی نسل ها، نسل های پیشین، آیات و نشانه هایی هست برای صاحبان خرد. از عقل به این اعتبار با نهایات شده از آدم های عاقل، که عقل اگر ریاست وجود انسان رو بر عهده داشته باشه، او رو از کارهای زشت باز می‌داره. این تعبیر اول نها مثل اول الالباب دیگه، دو بار در قرآن کریم به کار رفته که هر دو بار هم در همین سوره مبارکه طه هست. یکی همین آیه، آیه 128، یکم آیه 54 بود اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا هم داشت که کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. و ولولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمی. خب ممکنه اینجا یه سوالی پیش بیاد که خدایا چرا اینا رو عذاب نمی کنی؟ این آدم های جاهل رو، این آدم های مشرک رو خب شما از بین ببرشون. خدای متعال می فرماید نه اینطوری نیست، هر چیزی حساب و کتابی داره. قرار نیست تا یه کسی مرتکب شرک شد یا گناه شد فوراً عذابش بکنیم. برای هر فرد و قومی یه زمانی مشخص شده، اون زمانش که بیاد از بین خواهد رفت. ولولا کلمتون سبقت من ربک، اگر نبود سنت الهی که پیش از این از سوی پروردگار تو مشخص شده، که سنت الهی چیه؟ مهلت، استدراج. خدا مهلت میده به گناهکاران هم، شاید توبه کنن، شاید برگردن، شاید متنبه بشن. چقدر خدا به فرعون مهلت داد؟ یک زمانی عذاب الهی متوجه اینها میشه که نگن خدایا اگر به ما فرصت داده بودی ما متنبه میشدیم، یه همچه حرفی نگن. اگر نبود سنت الهی که به گناهکاران مهلت میدهد، که پیش از این از سوی پروردگار تو مشخص شده، و اجل مسمى، و اگر نبود مهلتی که برای هر قوم و قبیله ای و کشوری و ملتی و افرادی مشخص شده، لکان لزاما، حتما هلاکت ملازم اینها میشد. اما نه، قراره یه مهلتی سر برسه که اینها دیگه، مثل این که برای فهم مطلب عرض میکنم، اینطور نیست که استاد فوراً تا از یه دانشجوی سوال بکنه اون بلد نباشه بگه صفر. در طول ترم هی پرسش میکنه، هی از اینها سوال میکنه. معلم در طول سال با دانش آموزان خودش کار میکنه، هشدار میده تو اگه اینجوری نمره ثلث دومت هم باشه مردود میشی. ثلث دوم میاد باز میگه سعی کن ثلث سوم هنوز مونده، یه بتونی جبران بکنی. اما دیگه ثلث سوم که شد دیگه تموم میشه، یه عمدی داره، پایان ترم که شد تمام میشه. عنایت فرمودید؟ اصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا و امر اهلک بالصلاح و اصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک و العاقبتو للتقوا. خب ای پیامبر، حالا که این مطالب رو بهت گفتیم و متوجه شدی که برای هر چیزی زمانی هست و عمدی داره، صبر کن بر آن چی میگویند، مقاومت بکن، شکیبایی بکن، حوصلت سر نره که چرا اینها ایمان نمیارن. نه، تو کار خودت رو انجام بده، صبور باش، شکیبا باش، مقاوم باش. و سبح به حمد ربک، تسبیح گوی پروردگارت باش با حمد پروردگارت، با ستایش پروردگارت. تسبیح یعنی منزه دانستن خدای متعال از هر گونه عیب و نقص. خب وقتی ما خدا رو تسبیح میکنیم، او رو منزه میدانیم از هر گونه عیب و نقصی، پس حمدش میکنیم دیگه، یعنی باید ستایشش بکنیم به خاطر همه زیبایی هایی که آفریده. این حمد و ستایش و تسبیح تو نسبت به خدا قبل طلوع شمس میتونه باشه، پیش از اینکه خورشید طلوع کنه، داره در جای دیگه و بالاسحار هم یستغفرون. خب رسول الله پا میشه نماز شب میخونه، بعد از نماز شب نافله صبح میخونه، بعد نماز صبح میخونه، قبل طلوع شمس و قبل غروبها، قبل از غروب خورشید، و من آناء اللیل در بخشی از نیمه های شب که میتونه اشاره به همون نماز شب و اینها هم داشته باشه، و سبح تسبیح پروردگار بگوی و اطراف النهار در کرانه های روز لعلک ترضا. این تسبیح و حمد پروردگار و این صبر پیشه کردن و ارتباط دائمی با خدا و یاد دائمی خدا، اینها همه باعث میشه که خوشنودی تو، رضایت تو تأمین بشه. خیلی بیتابی نکنی، بیقراری نکنی، لعلک ترضا، شاید به این معنا باشه. ولا تمدن عینک الا ما متعنا به، ای پیامبر، به این جذابیت های مادی هم که به بعضی از مشرکان داده شده خیره نشو، کاری به اینها نداشته باش. نه که چه امکاناتی دارن اینها، نه، اینا کلا یه شکوفه زندگی دنیا هست. مگه عمر یه شکوفه چقدره؟ اصل آخرته. ولا تمدن عینک، خیره نشو، چشمانت را ندوز، خیره نکن به آنچه که داده ایم به گروهی از این کفار و مشرکین از شکوفه های زندگی دنیا، اون هم برای اینکه اینها رو آزمایش بکنیم با این نعمت ها در این دو روزه دنیا. و بدان که رزق و روزی پروردگار تو که به تو داده شده هم بهتر از این متاعیه که به مشرکان داده شده و هم پایدارتر هست. این توصیه، خب پیغمبر که این کار رو نمی کرده دیگه، این روش قرآن کریم هست که اون چرا که به ما میخواد بگه خطاب میکنه خیلی جاها به پیغمبر، یعنی ای انسان چون این کاری رو نکن، ای مسلمان، ای کسی که ایمان آوردی، خیره نشو به اون چه که در دست کفار هست، حسرت نخور، حسرت نخور که ببین اینها چه امکاناتی دارن. تو از اونها چیزهای بهتری داری، تو دین داری، تو قرآن داری، تو پیغمبر رو داری، تو ائمه رو داری. البته تلاش هم بکن که مال و ثروت دنیا هم داشته باشی، این که حرام که نیست. خدای متعال فرمود کلن نمد دو هاولای و هاولا، هم امداد ما و کمک ما به شما متوجه، هم به اونها. تو هم کارو تلاش بکن، اما اینکه نگاه کنی به اونها که چه ثروتی دارن و حسرت بخوری، در شأن یک انسان مؤمن نیست. این در شأن یک انسان مؤمن نیست، مخصوصا که حالا اگر کسانی دچار اشتباه هم بشن، یه وقت فکر کنن که این ثروتشون ناشی از کفرشونه. نه خیر، همچین چیزی نیست. بسیاری از افراد کافرند، مشرکند و فقیرند. بسیاری کافرند و ثروتمندند. بسیاری مؤمنند و ثروتمندند. بسیاری فقیرند و مؤمنند. همه جورش هست. شما هم تلاش خودتون رو بکنید. و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، ای پیامبر، اعضای خانواده خودت رو فرمان بده به نماز. و استبر علیها، مداومت هم بکن بر این، حالا یا امر اهل خودت به صلات یا بر صلات، هر دوتا معنا میتونه درست باشه. لا نسألک رزقاً، البته این که میگیم مداومت بکنید بر نماز و اهل و عیالتون رو، خانوادتون رو، فرزندانتون رو به نماز امر بکنید، این به خاطر این نیست که یک سودی به ما برسه. خیر، ما رزقی و سودی از شما نمیخواهیم. نحنو نرزقک، ما به شما روزی میدهیم. و لاقبت التقوا، فرجام نیک برای اهل تقوا هست. سعی کنید متقی باشید، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. شما به خدا احتیاج دارید، نه اینکه خدا به شما احتیاج داشته باشه. رزق خدا رو سعی کنید برای خودتون حفظ بکنید. اگر خدا رو داشته باشید، شیاطین به شما نمیتونن نزدیک بشن. اگر مقید به اوامر و نواهی الهی باشید، گرفتار وسوسه های شیاطین نمیشوید. و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولى ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. خب مشرکان بعضی وقتا میگفتن که این پیغمبر چرا معجزه‌ای مثل معجزات انبیای قبلی نداره، مثلا عصاشو بندازه مثلا اژدها بشه مثلا، یا چنان که در سوره های قبل خوندیم گاهی وقتا میگفتن چرا خانه ای از طلا نداره، چرا باغ نداره، یه چیزهای اینطوری بهانه های اینجوری میوردن. این آیه پاسخ این حرفشون هست، میفرماید که وقالو، مشرکان میگفتند که لولا یعتینا به آیت من ربه، چرا محمد اگه پیغمبره یه معجزه ای از طرف پروردگارش برای ما نمیاره، یعنی قرآن رو معجزه نمیدیدن که نه، یه معجزات عینی میخواستن که مثلا کوه ابو قبیس طلا بشه مثلا، یا کوههای اطراف مکه مسطح بشه تبدیل به زمین کشاورزی بشه، یه باغاتی اونجا ایجاد بشه. خدای متعال میفرماید که اولم تعتهم بینت و ما فی الصحف الاولا، آیا نرسیده است به این مشرکان بینه و بیان روشن اونچه که در کتابهای پیشینیان بوده؟ یعنی این پیامبر از طریق این قرآن کریم براتون نیاورد که در امتهای پیشین چه اخباری بوده؟ خب اینها معجزه نیست؟ همین داستان حضرت موسی رو که براتون گفت معجزه نیست؟ دیگر مواردی رو که از گذشتگان برای شما آورده به لسان قرآن کریم، اینا معجزه نیست؟ یه معنا میتونه باشه، یه معنا هم میتونه این باشه که بگیم که آیه این رو داره میگه که این داستان رو، این ماجرا رو برای شما بیان نکردیم که حتی اون امتهای پیشین هم وقتی معجزات تجسمی هم براشون میومد باز هم یه عده ایمان نمی آوردن. مثلا حضرت موسی سلام الله علیه که معجزات عینی داشت، عصا رو مینداخت اژدها میشد، خب باز هم یه عده ایمان نیاوردن دیگه. فرعون و دوروبریاش ایمان نیاوردن، میگفتن این سحره. پس اینها بهانه هست. اگر شما ایمان بیارید با همین اعجاز قرآن هم باید ایمان بیارید، شما دارید بهانه گیری میکنید. بعد میفرماید که ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبلهی، اگر ما هلاک بکنیم این مشرکان رو با یک عذابی پیش از نازل کردن قرآن، میدونی اینها در روز قیامت چه خواهند گفت؟ لقالو، خواهند گفت که پروردگار ما چرا نفرستادی به سوی ما پیامبرانی را تا ما پیروی کنیم از آیات تو پیش از این که خار بشویم و رسوا بشویم. بنابراین نه، ما روشمون این نیست که بدون ارسال رسولان و بدون ارائه آیات و بینات کسانی رو عذاب بکنیم. ابدا، ما پیامبران رو بر شما فرستادیم، الان هم رسول الله رو فرستادیم، معجزه دائمی قرآن رو هم فرستادیم، برای اینکه روز قیامت شما نگید که ما که اطلاع نداشتیم، برای ما که پیامبری نبود، پیامبری نیامده بود، برای ما که کتاب آسمانی نیامده بود. هیچ کس در واقع روز قیامت که میشه عذر و بهانه های اینطوری نداره که بگه خدایا ما که نمیدونستیم، به ما که کسی نگفته بود. خیر، این قرآن از تحریف مصون و در اختیار همه شما هست. قل، ای پیامبر به اینها بگو، کلون متربسون، همه ما منتظریم، منتها ما مسلمان ها منتظر یک آینده روشن هستیم، شما مشرکان منتظر عذاب و تهدید الهی باشید. فتربصوا، منتظر باشید، خواهید دید که چه اتفاقی میفته. فستعلمون، به زودی خواهید دانست، من اصحاب الصراط السوی، چه کسی اهل راه راست هست، و من اهتدا، و چه کسی اهل هدایت، معلومه که چه کسی گمراهه چه کسی اهل هدایت. خب به فضل الهی سوره مبارکه طه تمام شد. یک مروری داریم به سوره مبارکه طه به عنوان جنبندی راهبردی این سوره مبارکه. خب یک مقدمه ای داشتیم ما که از آیه یکم بود تا آیه 7 یا 8 که درباره قرآن کریم بود که خدای متعال فرمود این قرآن برای این نازل شده که شما به زحمت نیفتید. این قرآن آمد تا زندگی دنیا و آخرت رو برای شما تسهیل بکنه، آسان بکنه. درسته که خطاب آیه متوجه پیغمبر اکرم هست، ولی برای همه ما هم هست. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا. خب این قرآن برای اینه که راه رو به شما نشون بده، شما طبق قرآن زندگی بکنید، همین زمین هم براتون بهشت میشه، از آسایش و مخصوصا آرامش برخوردار خواهید بود. یه کسی که زندگی قرآنی داره دلیل نداره که استراب داشته باشه. ولی چی استراب داره؟ یک انسان قرآنی، یک انسان مؤمن پیوسته به تکلیف خودش عمل میکنه، به اونچه که مورد رضایت خدای متعال هست عمل میکنه و به این خاطر آرامش داره. و بعد ما رو پیوند داد با خدای متعال، خدایی که هم خالق هست، هم مدیر هست، هم مالک هست، هم رحمان هست و هم عالم هست. الرحمن علی العرش استوا له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى و اینکه یعلم السر و اخفا و اینکه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. از اینجا به بعد فصل اول سوره شروع شد که تاریخ حضرت موسی سلام الله علیه بود که در آغاز این تاریخ بحث کلمه توحید هست و در پایانش هم با کلمه توحید به پایان میرسه. یعنی ما ماجرای حضرت موسی رو تا آیه 98 داریم که آیه 98 هم با کلمه توحید تمام شد. انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما. یعنی حدود 90 آیه فصل اول این سوره رو تشکیل داد که تاریخ حضرت موسی سلام الله علیه بود. در این قسمت محور بحث این هست که خدای متعال به ما این پیام رو منتقل میکنه که اهمیت نجات فرهنگی و دینی مردم اونقدر برای من زیاد هست که من موسی رو ساختم، تربیت کردم و فرستادم برای آزاد کردن بنی اسرائیل از دست فرعون و تأمین امنیت بنی اسرائیل. این کل اساره این فصل هست. حالا آیاتش رو ملاحظه بفرمایید. از وقتی که موسی اولین نشانه های نبوت رو میبینه که فرمود و هل اتاک حدیث موسی اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدا فلما اتاها نودی یا موسی إني انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوها. موسی من تو را برگزیده ام برای یک مأموریت مهم، پس گوش بسپار به آنچه به تو وحی می شود. اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. محور برنامه های موسی یکی عبادت خدای متعال هست. عبادت یعنی چی؟ پیش از این هم گفتیم عبادت یعنی این که ما فقط و فقط از خدا اطاعت بکنیم. موسی باید فقط از خدا اطاعت کنه تا از فرعون اطاعت نکنه. و اقم الصلات لذکری، نماز را برای اینکه بیاد من باشی به پا دار. فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و اتبع هواه فتردا، مواظب باش که اون کسی که به خدا ایمان نیاورده، به روز قیامت ایمان نیاورده و پیرو به هوا و هوس خودش هست، تو رو باز نداره از این مأموریتی که برای تو مشخص شده. در ادامه فرمود اذهب الی فرعون انه طغى، این اصل برنامه توه، مأموریت توه. خب حضرت موسی برای اینکه بتونه از عهده این مأموریت بر بیاد، یه امکاناتی از خدای متعال میخواد که براش فراهم بشه، که هر مدیری باید اینطوری باشه. اگر کسی رو یه جایی سر یه کاری میگمارند، باید ببینه که توانایی انجام اون کار رو داره یا نداره، برآوردی از امکانات خودش و محیط پیرامون خودش داشته باشه. قال موسی گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و جعل لی وزیرم من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرک فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. قال قد اعطیت سؤلک یا موسی و لقد مننا علیک مره اخرى. خدای متعال فرمود همه تقاضاهای تو مورد اجابت هست، چنان که پیش از این هم تو از لطف ما برخوردار بودی. خب موسی از خدا چی خواست؟ اینا خیلی مهمه. اولین چیزی که از خدای متعال خواسته شرح صدره، زود از کوره در نره، حلم داشته باشه، حلم داشته باشه، بردبار باشه، صبور باشه، متحمل باشه. داره میره به جنگ فرعون، شوخی نیست. این نباید زود خسته بشه، نباید زود جا بزنه، نباید زود عصبانی بشه. خدا میفرماید پیش از اینم من به تو لطف کردم، مخصوصا موقع تولدت که به دریا گفتم که اولا به مادر تو وحی فرستادم، از اوهینا الی امک ما یوها، وحی البته قولی نیست، وحی فعلیه، که انقذ فیه فی التابوت فقذ فیه فی الیم فلیلقه الیم به ساحل، به ساحل گفتم، به دریا گفتم تو رو به ساحل ببره. یأخذه عدو لی و عدو له و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. و بعد نعمت‌های دیگری رو که به حضرت موسی داده اونها رو هم اشاره می‌کنه تا میرسه به اینجا که واصطنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم ساختم که بری و مأموریت محوله رو برای نجات مردم انجام بدی. مجدداً امر می‌کنه که اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری، در ذکر من کوتاهی نکنید. بار سوم اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. حتی از فرعون هم مایوس نباشید، شاید بتوانید که خود فطری فرعون رو بشورانید علیه خود حیوانی او، علیه خود شیطانی او، علیه خود سبوعی او. تلاش خودتون رو بکنید لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. خدای نگرانیم نکنه ما رو قبل از این که اصلا حرفی بزنیم دستگیرمون بکنه یا طغیان بکنه بر ما. قال لا تخافا انني معكما اسمع و ارى، نگران نباشید، تحت نظر من هستید. فاتياه، بیایید به سوی فرعون. فقولا انا رسولا ربک، دقیق بهشون میگه که وقتی رفتید پیش فرعون چیکار کنید. فقولا، به فرعون بگویید انا رسولا ربک، صراحت داشته باشید، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. فرسل معنا بنی اسرائیل، قاطعیت داشته باشید در نجات بنی اسرائیل. ولا تو عذبهم، عذابشون نکن. ما اومدیم که امنیت بنی اسرائیل رو و آزادی بنی اسرائیل رو تأمین کنیم. معجزه هم داریم. قد جئنا که به آیت من ربک و السلام علی من اتبع الهدى. و اگر تو حرف گوش نکنی با عذاب خدا روبرو خواهی شد. انا قد اوهی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. خب چند تا مرحله داره اینجا. مرحله اول رفتن، برید به سوی فرعون. مرحله دوم گفتن، قولا. مرحله سوم بیانه و دلیل آوردن، معجزه. مرحله چهارم تشویق، و السلام علی من اتبع الهدى. مرحله پنجم تهدید، ان العذاب علی من کذب و تولا. یه الگویی از مراحل دعوت رو ما اینجا داریم. دعوتی که سه تا رکن داره، صراحت، قاطعیت و نرمی در بیان. یه نرمی نیست که باعث بشه قاطعیت نداشته باشن، یک نرم سخنی نیست که باعث بشه صراحت و قاطعیتشون تحت الشعاع قرار بگیره. فرعون گفت قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. خیلی پاسخ هوشمندانه ای جناب موسی میده به سوال فرعون راجع به گذشتگان، که علم اون پیش خدای منه، هیچی از کارنامه اونها کم و زیاد نمیشه. ان فی ذلک لآیات لأولی النهى. بعد فرعون قبول نکرد، فکذب و ابا، همون مسیر ابلیس رو رفت و به موسی تهمت زد. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، و دعوتش کرد به مبارزه. قرار شد یوم الزینه بیان و مبارزه رو انجام بدن. قبل از شروع جناب موسی به ساحران گفت قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا. خب اونها نصیحت جناب موسی رو قبول نکردند. گروه فرعونیان وارد صحنه شدند و نگذاشتند که اونهایی که دچار تردید شدند به تردیدشون ادامه بدن. فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوا قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما و یذهبا بطریقتکم المثلا فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا و قد افلح الیوم من استعلا. هر که امروز پیروز بشه اون برنده است. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. خب حضرت موسی فرمود نه، شما بندازید. فوجس فی نفسه خیفتن موسی قلنا لا تخف انک انت الاعلا. و این قاعده رو خدای متعال فرمود که ولا یفلح الساحر حیث اتا. خب موسی پیروز شد، ساحران ایمان آوردند. فالقی السحرة سجدن قالوا آمنا برب هارون و موسی. فرعون گفت که حالا آمنتم له قبلا آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر ولو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. ساحران که حالا دیگه مؤمن شده بودند، ایمان آورده بودند، اهل توحید و توکل بودند، بی نهایت بزرگ شدند. به فرعون گفتند که فقد ما انتقاض، هر حکمی دلت میخواد بده، قلم رو به حکومت تو فراتر از دنیا که نیست، ما عاشق پروردگارمون هستیم، ما داریم میریم به ملاقات پروردگار خودمون، والله خیر و ابقا. اینجا خدای متعال دو تا قاعده به ما میگه برای انسان گناهکار، انسان نیکوکار. انه من یعت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. گناهکاران سرانجام بدی دارن، اما مؤمنان و من یعته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلا جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک جزاء من تزکا. خب جناب موسی مأمور به مهاجرت میشه و اینکه بنی اسرائیل رو نجات بده، چون فرعون سیاست خشنی رو در پیش گرفت، دستور داد که مردان بنی اسرائیل کشته بشن و زنانشون زنده بمانند. یعنی شبیه کاری که هنگام تولد حضرت موسی کرده بود، منتها اونجا فقط نوزادان پسر رو گفته بود بکشن، حالا دستور داد که کلن مردها کشته بشن. این بود که جناب موسی از سوی خدای متعال مأمور شد که بنی اسرائیل رو برداره و ببره بیرون از سرزمین مصر. ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکن ولا تخشا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم و اضل فرعون قومه و ما هدا. خب بنی اسرائیل رو خدا نجات داد. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه. نجات و امداد الهی تحقق پیدا کرد، رزق معنوی و مادی در اختیار اینها قرار گرفت، ولی بلا فاصله خدا به اینها تذکر میده که شکرگزار باشید، مبادا تخلف کنید، مبادا گناه کنید، که در اون صورت شما هم اگر طغیان کردید شبیه فرعون مجازات خواهید شد. حضرت موسی مبارزاتش دو مرحله داره، یکی با فرعون هست که خب فرعون که کارش تمام شد، مرحله دوم با بنی اسرائیله که حالا بنی اسرائیل حرفشو گوش نمی کنن. چیزی که ما در سوره مائده هم دیدیم که آخرش حضرت موسی خطاب به خدای متعال فرمود که خدایا انی لا املک الا نفسی و اخی، حالا اگه آیهشو درست خونده باشم، خدای منم و برادرم که اینا که حرف گوش نمیدن، میگن که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. این علارغم هشدارهایی بود که خدای متعال به بنی اسرائیل داد و همینجا هم الان نمونهش هست. وقتی که جناب موسی با عده‌ای میره به میقات، از این طرف سامری اینها رو دعوت میکنه به گوساله پرستی و اینها حرف هارون رو هم گوش نمیدن. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا و اضلهم السامری فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا. خب وقتی برگشت، یا قومه الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، از قومش پرسید چرا اینجوری شدید، از هارون پرسید که چرا این اتفاق افتاد. قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری. از سامری هم پرسید که این چه کاری بود که کردی. قال فما خطبک یا سامری، و اینها هر کدوم پاسخهایی دادن. در پاسخ جناب هارون یه نکته راهبردی هست و اون اینه که میفرماید قال یا ابن امه لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. من ترسیدم که اگر بر سخن خودم و مخالفت خودم پافشاری بکنم اینها دچار تفرقه بشن. یعنی راهبرد وحدت اینقدر مهمه. خب جناب موسی برخورد قاطعی کرد، به سامری گفت فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس و این نلک موعدن لن تخلفه و انظر الى الهک الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. خب بعد وارد فصل دوم میشیم که اگر فصل اول رو بگیم تاریخه و سرگذشته پیشینیان هست، فصل دوم فلسفه تاریخه، این که ما از این تاریخ عبرت بگیریم چرا این اتفاقات میفته، چرا یه عده انسان ها به موسی گرویدن ایمان آوردن و یه عده هم دنبال رو به فرعون شدند. کلید واژه مهمی که در این فصل مطرح میشه بحث عزمه. خدای متعال میفرماید که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى و انک لا تظمع فیها ولا تضحا فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. خب مسئله عزمه، آیا انسان بر عهدی که با خدا بسته وفادار خواهد بود یا خیر؟ عهدی که همه ما در عالم زر با خدا بستیم. الستو بربکم قالو بلا، که در سوره مبارکه بقره این رو خوندیم. خدا عقل داده به ما، فطرت داده به ما، عقل ما و فطرت ما معترف به توحید هست. اما مسئله اینه که ابلیس هم وجود داره، ابلیس دشمن انسان هست. اگر انسان عزم محکمی نداشته باشه ممکنه از ابلیس اطاعت بکنه. اطاعت از ابلیس باعث این میشه که انسان دچار ناامنی بشه، دچار مشقت بشه، دچار زحمت بشه، هم در دنیا هم در آخرت. اطاعت از خدا باعث میشه که انسان با آسایش و آرامش برسه، به امنیت پایدار برسه، هم در دنیا هم در آخرت. ملاحظه بفرمایید، قاله بتا منها جمیعن بعضکم لبعضن عدو فاما یعتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یذل ولا یخشا هر کسی که پیروی کند از رهنمودهای من پس نه گمراه می شود و نه به سختی می افتد. اما و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما قال رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. بعد قانون کلی بیان میکنه خدا، و کذالک نجزی من اسرف و لم یؤمن به آیات ربه و لعذاب الاخرته اشد و ابقا. خب در همین فصل مطالبی هم درباره شفاعت و قرآن کریم بیان شد، از جمله این که و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلمن ولا هضما و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. و نیز این فراس که وقل رب زدنی علما و لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، هم در همین آیه 114 است که تعبیر وقل رب زدنی علما هم درش آمده. کل آیه این هست، فتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. خب در آخر سوره نتیجه گیری شد که ای پیامبر اینطوریه، دنیا اینطوریه، یه عده دنبال شیطان میرن، حتی حرف منم گوش نمیدن، پس تو نگران نباش، ناراحت نباش. یه عده هم متقی میشن، پرهیزکار میشن، صاحب عزم میشن، اگر هم گناه کردن توبه میکنن، توبه میکنن. و اینی لغفارون، و اینی لغفارون لمن، بله آیش چی بود؟ من میبخشم کسانی رو که توبه بکنن، من میبخشم. در همین سوره مبارکه داشتیم این تعبیر، و اینی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحا و مهتدا، آیه 82. رضا خدای متعال به پیغمبر میفرماید که روش ما همین نیست که تا یک کسی گناه کرد عذابش کنیم، نه، مهلت میدیم، فرصت میدیم، پیامبران رو میفرستیم، وحی میفرستیم، معجزه میفرستیم، هیچ قوم و گروهی رو ما بدون اتمام حجت عذاب نخواهیم کرد، نه عذاب دنیوی نه عذاب اخروی. فصبر علی ما یقولون، حالا آیه قبلش هم بد نیست بخونم که فرمود که ولولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزامن و اجل مسمى، فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا. به این هم توجه نکنید که بعضی از کفار اهل مال و منال دنیا هستند، نه، این چیز مهمی نیست، روزی معنوی و الهی بهتره. ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک و لاقبتو للتقوا. آخرین آیه راهبردی ترین آیه این سوره محسوب میشه، قل کلون متربسون فتربسو فستعلمون من اصحاب الصراط السویه و من اهتدا. همه منتظر باشید، ما منتظریم، شما هم منتظر باشید. پیامبر مأمور میشه که به مشرکان بگه، ببینیم که چه کسانی، قیامت میشه، برزخ میشه، قیامت میشه، روز حشر میشه، بالاخره معلوم میشه که کیا اهل صراط مستقیم بودن، کیا اهل هدایت بودن، کیا اهل ضلالت بودن. خدای ما رو اهل صراط مستقیم و هدایت قرار بده، خدای ما رو اهل تقوا قرار بده که فرمودی و لاقبتو لتقوا، خدای ما رو اهل ما رو خانواده ما رو ذریه ما رو همه ما رو اهل نماز و مقاومت بر استمرار نماز قرار بده. خدایا ما رو گرفتار زرق و برق دنیا نکن، خدای ما رو بهرمند از رزق و روزی با برکت خودت، اهم از رزق و روزی مادی و معنوی قرار بده. خدای ما رو از اهل صبر، از اهل تسبیح، از اهل تحمید و تکبیر قرار بده. خدای ما توفیق عنایت بفرما پیوسته بیاد تو باشیم، از ذاکران باشیم نه غافلان، از کسانی که آیات تو رو فراموش میکنن، پشت سر میندازن، به آیات تو بیتوجهن. خدای ما رو قرار نده، خدایا عشق و محبت خودت رو در قلب ما بیش از پیش قرار بده، عشق و محبت انبیا و ائمه رو در وجود ما بیش از پیش قرار بده. به ما توفیق عنایت بفرما و انبیا و ائمه علیهم السلام اقتدا کنیم. خدایا روزی ما رو معرفت به قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم، عمل به قرآن کریم و نیز عمل به سنت، سیره و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و رسول الله صلی الله علیه و آله و حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.